أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدع الكلام في أركان العقل. تنبوری در کتاب الوسیط جلد یک صفحه 182 میگوید که در فقه غرب به رکن برای عقل ذکر شده اراده، سبب و محل. اراده یعنی قصد انشاء، سنهوری گفته است که اراده تارتن اراده باطن است و تارتن اراده ظاهر است. فرق بین این دو در جایی ظاهر می شود که شخص قرارداد مکتوب و چاپ شده ای را امضا می کند. سند ازدواج مکتوب است، بندهایی دارد، شوهر در محضر این قرارداد را امضا می کند. اراده ظاهره بر امضا این قراردادها هست، اما اراده باطنه ممکن است نباشد. یعنی اگر می فهمید این جوان که چه بسا تحصیلات کافی ندارد یا فرصت مراجعه نداشته است به این شرایط زمنه، اگر می فهمید که در ضمن این شرایط این است که زن وکالت دارد در طلاق و مرد متعهد است که ازدواج مجدد نکند، هیچ وقت زیر بار امضاء این قرارداد نمیرد. اراده باطنه ندارد ولی اراده ظاهره، یعنی مبرزه اراده دارد. یا مثلا شخصی وصیت میکنه که اموالم حالا به مقدار ثلث برای فلان مؤسسه خیریه، جهتش اینه که فکر میکنه که فرزندش فوت کرده، خبر دادن که فرزند تو در جریان جنگ تحمیلی به شهادت رسید. این هم میگه ما که دیگه وارث نداریم، وصیت میکنه. ولی بعد معلوم میشه که شاید بعد از فوتش هم، بعد از فوت این پدر اعلام میکنن که این آقای که خبر شهادت او رو داده بودن جزء آزادگانه. خب مثل مرحوم شهید ابو ترابی که مجلسش ترحیمم براش گرفتم، بعد معلوم شد که زنده در زندان خلاف. خب اینجا اراده ظاهره اینه که خب پدر وصیت کرد، اما اراده باطنه اینه که اگر میدانه که فرزندش زنده وصیت نمی کرد. سنهوری میگه که در قانون جدید مصر ارزش رو به اراده باطنه دادن، ولیکن فقها اسلام معمولا ارزش را به اراده ظاهره یعنی ابراز اراده میدهند. و ایشان میگوید که ولذا فقها روی عبارات گیر میدن. شما دیدید در بحث اقرار لهو علی الف درهم لهو علی الف درهم الا درهمان، با لهو علی الف درهم الا درهمان، لهو علی الف درهم غیر درهمان، اینا رو میگن فرق میکنه. حالا چه بسا خود این یعنی خود این مقر هیچ ملتفت نیست به این تفاصیل. فقها ها در کتاب های فقهی بر سر تعبیرها گیر می دهند. شاهد بر این است که سنوری می گوید در فقه اسلام محوریت بر اراده ظاهره، کار به اراده باطنه نداریم، ولذا به الفاظ زیاد حساس هستند در فقه اسلامی. در کتاب الوقف، کتاب الوصیه میگن یک وقت میگه هازا وقف لذریتی نسلا بعدنا. یا هازا وقف لذریتی ما تعاقبوا و تناسلوا، اینها ممکن است با هم فرق کند و فرقهایی هم در کتاب الوقف و کتاب الوصیه در همین رساله های عملیه مثل منهاج الصالحین مطرح کردند. خب سنهوری میگوید این دلیل است که فقها ها به این عبارات اهمیت میدن و این اختلاف ها را بررسی میکنن، این که دنبال اراده ظاهره. این مطلب ایشان درست نیست، برای اینکه اتفاقا فقها ها قاعده ای دارن میگن العقود تابعتون للقصود، منتها میگن کاشف از قصد کلام است. حالا یک وقت ما اشکال میکنیم میگیم در فلان تعبیر چرا فقها ها رفتن دنبال بحث ادبی با این که باید دنبال ظهور عرفی برود، ظهور عرفی بین لهو علی الف درهم الا درهمان با لهو علی الف درهم الا درهمان فرقی نمی بینن، ولو نحو و سر فرق بگذارد. این اشکالی به فتوای فقها ها، ولی کبرا این است که ظهور لفظ دلیل است بر اراده باطنه، و چون ظهور لفظ دلیل است بر اراده باطنه، فقها ها میگن باید ببینیم این دلیل چه اقتضایی دارد. حالا اگر کشف خلاف بشه، کشف بشه این دلیل مطابق با واقع نبود، یک آقایی میاد میگه ببینید بینی و بین الله، من هنگام عقد نکاح قطع نکردم قبول این شرایط را، همسرش میگه که من با توجه به این که مدتی با این آقا بودم در راستگو بودن این آقا هیچ تردیدی ندارم، ولی این آقا در هنگام عقد چیزی نگفت. از نظر فقها ها چی میگه که ملاک و محور ابراز اراده است، ولذا همین که در مقام ابراز امضا کرد کافی است. بخیر، این دلیل بود، اماره بود. اگر کشف خلاف بشه به حجت شرعیه ثابت بشه که واقعا این آقا درست میگه، قصد انشاء نداشت، قولش مسموعه به این معنا که میفهمیم که این عقل فاقد این شرائط بود. حالا اصل عقل صحیح هست کما علیه سید الامام، یا عقل باطل است کما هو صحیح چون این شوهر منتظم نشد به شرائط ضمن عقل، اون بحث دیگری. اما این که بگوییم اصلا نیت قلبی اعتبار ندارد، اراده باطنه اعتبار ندارد در فقه ما، و اراده ظاهره محور است، این درست نیست. این مطلب انشاءالله در بحث‌های آینده هم به مناسبت‌های مطرح خواهد شد. در مورد وصیت این پدر که فکر می‌کند فرزندش شهید است، یک وقت قید لبی دارد، قید لبی می‌بینم، یا اجمال دارد، معنایش این است که وصیت اطلاق ندارد نسبت به اون حالی که فرزندش زنده هست. اما گاهی ظهور در اطلاق دارد و این مطلب صرف دایی است، انگیزه است. تخلف دایی شخصی نه موجب بطلان معاملت و نه موجب خیار. شما فکر می کردید امشب مهمانهایی از فامیلهای حاج خانم به منزل شما می آیند، طوعن او کرهن رفتید چند کیلو گوشت، چند کیلو میوه، همه اینا رو خرید کردید، می خواهید ببرید منزل، حاج خانم زنگ زد که فامیل ها منصرف شدن، گفتن که انشاءالله در تعطیلات تابستان مزاحم میشه. شما که اینقدر مصرف ندارید برمیگردید به قصاب میگید آقا این گوشتا رو ما میخواییم پس بدیم، قصاب میگه آجه آقا این حرفا چیه، مگه با من قرار گذاشته بودی که اگر مهمان نیامد سخت کنیم؟ میگه من که دروغگو نیستم، من فکر میکردم مهمانداری گوشت خریدم، ولی من 100 سال اینقدر گوشت نمیخریدم. این تخلف داییه. اگر گفته بود داستان تعریف کرده بود، نه با دایی شخصی، یک وقت نه گفته بود یعنی شرط کرده بود که منتظم باش اگر مهمان نداشتیم پس می آورم، او خیار شرط. و حالا در مورد وصیت هم فرقی، طرف مرد، موسی مرد، اگر قید لبی باشد عرفاً معلوم میشه حالا که این پسر زنده است اصلا اون وصیت نداشت. ولی اگر تخلف دایی باشد، در این مثال ها عرفاً قید لبیست، یعنی اگر واقعاً چون متعارف نیست برخی وصیت ها مگر برای کسانی که فرزند ندارند. متفاهم و عرفی بعضی از وصیت ها اینقدر وصیت نمی کنند مثلا این که فرزند نداشته باشه یا اموالش رو مثلا وقف میکنه، کل اموالش رو وقف میکنه برای مثلا امر خیر به خیال این که فرزندش شهید شده، بعد معلوم میشه فرزند نزنده. ممکنه در این موارد بگیم قید لبی هست، یعنی جای بحث هست. اگر تخلف دایی شخصی مؤثر نیست، اگر اجمال پیدا کند، اجمال پیدا کند که بشود قید لبی یا واقعا ظهور در تقید لبی پیدا کند، خب این ما به این اراده باطنه ترتیب اثر می دهیم. شبیه این خیارهای قبل که اسقاط می شود، خب مردم خیار قبل که اسقاط می کنند میگه آقا فائز خاص خیار قبل، یعنی حالا 10 میلیون اگر بود یا 10 میلیون، حالا اگر بچه شد 10 میلیون 100 میلیون بود این. خب باز افحش ببینید کلام در این است که به چه مقدار، اگر به حدی است که خارج از حد توقع بایع و مشتری، این به قید لبی ممکن است برگردد و این نیست، یعنی در این حد قبلهای فاحش بله نفش، اما نه این که دیگه فرقش یک وسط باشد، این که دیگه آتش زدن به تمام هستی این شخص هست. حالا ما وارد اون بحث نشیم، گاهی صلح می کنن در حد توقع، حالا نمیدونه 500,000 تومان بده کاره یا 1 میلیون، میگه بیا ترازی بکنیم 750,000 تومان، بعد معلوم میشه 10 میلیون بدهی داره، میگه آقا دیگه ما صلح کردیم. نه، اون صلح قید لبی داشت. اراده باطنه اگر به نحو تخلف دایی باشد، در موارد دایی این مدر نیست فقط تخلف این را، و این اگر به قید لبی برگردد این موجب اشکال در عقل می شود، موجب عدم اطلاق در عقل می شود. لفظ اراده باطنه معتبر است، لفظ مبرز آن است، حجت بر آن است، مقام اثبات است. اگر علم به خلاف پیدا کنیم مقام اثبات اعتبار ندارد. اتفاقا صحیحه ابی ولاد همینی که شما فرمودید شاهد بر این عرض ما است که اون شخص وقتی ابو حنیفه گفت که تو هیچ چیز مستحق نیستی، قدرت مستحق نیستی، بعد ابی ولاد میگه دلم سوخت برای اون صاحب بغل که ابو حنیفه به او گفت مستحق قدرت نیستی، فعطیته دراهم، بعد او را راضی کردم. حضرت فرمود نخیر، فایده ندارد، او به خاطر تقوای ابو حنیفه آمد راضی شد به این مبلغ ناچیز، برو بهش بگو امام صادق فرمود تو مستحق قدرتی. اگر الان راضی شد اشکال نداره، ولی اون رضایت به دنبال فتوای ابو حنیفه ارزش ندارد. ان شاء الله این بحث رو در جای خودش به مناسبت دیگر دنبال میکنیم. بحث مهمی که اینجا هست و ما این بحث رو به خاطر این مطرح کردیم، بحث سبب معلوم نشد. ما میگیم اراده باطنه محور است دیگه، ثمره ثمره این که اگر اثبات کند که من در هنگام شرط نیه قصد شرط نداشتم، قولش مطموع است. نمیگوین آقا چرا تو امضا کردی؟ میگه امضا مقام اثباته، مقام ثبوت قصد نداشتم و این رو اثبات میکند. اما کسی که میگوید اراده ظاهر محور است، میگوید من به قصد و نیت تو کاری ندارم، من این متن قرارداد را میگیرم، امضا کردید، محور این قرارداد است، نیت تو هیچ ارزشی برای ما نداره. این میشه محور بودن اراده ظاهره. ولی ما خلافاً به تنهوری که میگه که فقها در اکثر موارد محوریت رو برای اراده ظاهر قائلند، معتقدیم که نخیر، فقها محوریت رو برای اراده باطنه قائلند و مقام اثبات صرف حجت، برای اثبات اگه کشف خلاف بشه همون اراده باطنه مهم است. این راجع به این من تخلف دایی شخصی به معنای انتفاع اراده باطنه نیست، ما اینو گفتیم، ولیکن گاهی طرف اثبات می کند که من قصد انشاء نداشتم، من یا در اون مثال چون فکر می کردم فرزندم شهید شده است، آمدم کل اموالم را وقف کردم در امور خیریه و مبرز عرفی گذاشتم. قلفن میگن راست میگه، هر کس جای این آقا بود همین طور بود که اگر، یعنی تخلف دایی به شخصی نیست، قید لبی، و این قید لبی رو اثبات کرد. ما تابع اراده باطنه این، اراده ظاهره ارزشش فقط ارزش طریقیت محض دارد. العقود تابعت للقصود. حالا اینو یه تا شاهد عادل پیدا کن، بعد این سنگ رو سنگ بند نشه رو ما میپذیریم. بنده خدا شاهد عادل کجا بود؟ بله؟ نه، ایشان میگوید دو تا شاهد عادل، رفت دو تا شاهد عادل پیدا کرد، برد محضر، این داماد در گوش اون دو تا شاهد عادل گفت من امضا میکنم، اما شاهد باشید قصد جدی ندارم، مقلد حضرت امام هم هستم که فرمود عدم نیت قبول شد مخل به عقد نیست. بعد میگن خب چرا یواشکی میگی؟ میگه حالا کارتون نباشه، سر و صداش بعدن بلند میشه. بعد از مدت ها زندگی، حالا یه روزی مشکل پیدا کردن، میگه بیایید شهادت بدید، اون حرفی که تو دادگاه زدم، تو محضر زدم. اونا میان شهادت میدن، دو تا ثقت الاسلام هم هستن. خب دادگاه جرأت نمی کنه که بگه شما از کجا معلوم که عادل باشید؟ از میدانم میگه من این شرط رو گفتم که نمیپذیرم دیگه، الاقوم تابعت للقصود. بابا ظاهر در صورتی که دو تا شهاد عادل خلاف شهادت نده. خب حالا این بحث اگر نکته‌ای دارد که باقی مانده، انشاءالله در آینده باید به مناسبت‌های دیگر مطرح کنیم. اما راجع به سبب به نظر ما معنای روشنی نداره، الا این که بخواهند بگویند انگیزه در عقل نباید انگیزه نامشروع باشد. دایی بر عقل نباید دایی نامشروع باشد. سبب به معنای دایی. این چون معنای سبب به معنای خود عقل، چون یه رکن عقل نیست، خود عقله. اونی که ممکن است رکن عقل باشد سبب به معنای عقل نیست، بلکه به معنای دایی بر انجام عقد است. چون بحث است هم در فقه هم در قانون، گاهی دایی بر عقد دایی نامشروعی. حالا دو مثال بزنیم. یک مثال خود شخصی که بدهکار است، برای فرار از ادای دین تمام اموالش را میبخشد به همسرش، به فرزندش مثلا، یا بیع محاباتی میکند در مقابل 10,000 تومان پول کل اموالش را به فرزندش یا به همسرش که بیشتر در اختیارش هست واگذار میکند، چون در معرض ورشکستگی هست. این کار رو معمولا کسانی که در معرض ورشکستگی هستن انجام میدن. خب به قصد فرار از ادای دین، یعنی یه قصد نامشروع، میاد عقدی رو انشاء میکنه. خب این عقد صحیح هست یا صحیح نیست؟ در درجه اول حلال است یا حرام است؟ تکلیف است. و در درجه دوم صحیح است یا باطل است؟ خب در قانون حکم بطلان کردن که اگر کسی به قصد فرار از دین اموالش را به دیگری ببخشد، این یا بیع محاباتی بکند، این باطل است. خب ببینیم این دلیلش چیه. این یک در قانون موجود هست. قانون نسبتش با شرع عموم و خصوص منوج، ولی دا وقتی میگیم قانون در مقابل فقه. حالا این قانون توجیه فقهی دارد یا ندارد، بحثیست که باید مطرح شد. مثال دوم، گاهی شرع مثلا کالایی را میفروشد به دیگری، به قصد این که اون مشتری این کالا را در امر حرام مصرف کند. بیع العنب ممن یصنعه خمرا، خود بایع قصد دارد که این مشتری این را بخرد و خمر بسازد. مثال سوم اینه که نه، بایع قصد ندارد ولی میداند که مشتری قصد دارد. بایع انگور فروش است، برای او فرقی نمی کند علما بیاین انگور بخرند در مجالسشون انگور مصرف کنند، یا مشروب خارها کارخانه های مشروب سازی بیاین از او انگور بخرن، برای او فرقی نمی کند. خب می داند که این آقا الان که انگور می خره برای مشروب سازی، این آقا که تیغ می خره برای ریش تراشی، و ریش تراشی یا حتما حرام است یا احتیاط واجب این است که حرام باشند. از اینجا بحثی مطرح میشه تحت عنوان اعانت بر اثم، و لذا ما این فرع اخیر رو، این مثال سوم که بایع قصد ندارد. مثال اول و دوم یقینا گناه. حالا باطل است یا باطل نیست بحث دیگری. ما دو مرحله باید بحث کنیم. یه مرحله حکم تکلیفی، مرحله دوم حکم قضایی. در حکم تکلیفی حرمت اون مثال اول و مثال دوم تردیدی نیست. حالا بالاخره عملا در اختیار او قرار میگیرد. سند به نام در اون مثال اول سند به نام فرزندش میخورد و عملا دیگر نمیتواند ادا دین کند.
اون ادا دین نکردنش حرامه
دیگه، بنا نیست که بلا لغتی باشیم. ولو از باب علت تامه حرام اصول که بحث نمی کنیم، بعد اینه که این علت تامه حرامه. همینه. میمونه مثال سوم. مثال سوم بحث مهمی است که حرامه تکلیف هست یا حرام نیست. بحث ما در حرام واقعی. این مثال سوم بهترین مثال برای اعانت بره. مشهور میگن اعانت بر اسم حرامه، حرامه. اگر کسی کاری بکنن که میداند دیگری از این کار او برای حرام استفاده میکنه، ایجاد مقدمه برای ارتکاب دیگری نسبت به حرام، حرامه. حتی اونقدر توسعه دادن در این محدوده حرام، میگن زن زیبایی که میداند اگر به خیابان بیاید دیگران به او، جوانها به او نظر میکنند به شهوتن، باید روی خود را بپوشاند. اگر روی خود را باز بگذارد میشود اعانت برده. بله. حالا در حد حالا در مقابل مرحوم ایروانی مناقشه کرده در حرمت اعانت بر اسم، میگه اعانت بر اسم دلیلی بر حرمت ندارد. مرحوم ایروانی و تبعه فی ذلک جماعت منهم السید الخوئی و سید السیستانی و شیخ التبریزی، میگن اعانت بر اسم حرام نیست. اونی که حرامه اعانت بر ظلمه، کالای اسرائیلی خریدن که میدانید موجب تقویت اسرائیل میشود علیه مسلمین، این اعانت بر ظلمه و مسلم حرامه. اعانت بر ظلم حرام. اون ظلمه شدن یعنی جز اعوان و انصار ظلمه شدن که کارگزار ظلمه بشود، اونم حرام. دلیل اما اعانت بر اسم دلیل بر حرمت نداره. مرحوم ایروانی میگه آی خویی هم داره، میگن اولا آیه لا تعاونوا علی الاثم که استدلال کردن بهش بر حرمت اعانت بر اسم، میگه تعاون بر اسم حرام نه اعانت بر اسم. تعاون یعنی دو نفر بیان یک فعل حرامی رو مشترکاً انجام بدن، یعنی دو نفر تعاون بکنن بر قتل زن، یعنی دو نفری بیان قتل بکنن زن که بگن قتلا قتلا، مستند بشه قتل هر دو. اما یکی چاقو چیز میکنه میده دست قاتل، قاتل سر میبره. اینجا نمیگن قتلا رو، میگن اون آقا قتله و ذاکه اعانه علی القتل، این تعاون بر اسم نیست، این اعانت بر اسم. خب و لذا دلیلی بر حرمت اعانت بر اسم نیست. آقای خویی هم میگه اینقدر نقد زیاده بر کسانی که اعانت بر اسم و حرام میدونن که نمیشه اصلا ملتزم بشن. ازدواج کردن حرام. چرا؟ یعنی که شما میدانید در بین فرزندان با واسطه یا بلا واسطه تون یک کسی به دنیا میآید و مرتکب حرام میشود، دیگه از شما بهتر که نیستن که آره شما واقعا معصومی، فرزندان شما هم مثل خود شما. خب مجلس عزا میگیری، چهار تا زن رو دعوت میکنی، چهار تا مرد رو دعوت میکنی، شروع میکنن غیبت کردن. خب نه اگه مجلس نمیگرفتی، هر کی تو خونه خودت، تو خونه خودت کیو میدید که غیبت بکن؟ تجارت میکنی، میدونی ظالم به ناحق مالیات میگیره، اعانت بر ظلم، اعانت بر عصب داری میکنی، چرا میدید تجارت میکنی؟ تو با این تجارت کاری میکنی که این شخص از تو رشوه، از تو ضریبه میگیره و به ناحق میگیره، عقد ضریبه به ناحق حرامه.
کار خوب
میکنه میترسه اعانت بر ظلم دیگران نیست. بله آدم نماز شب میخونی باعث میشین مردم به شما رشک ببرن و غیبت کنن شما. نه غیبت میکنن، میگن نگاه به نماز شبش نکن، اینقدر آدم بدی. خب این راننده هایی که از نجف به بغداد مسافر میبرن یا از قم به تهران، خب میدونن که این مسافر ها ولو اجمالا بعضی ها میخوان برن مرتکب حرام بشن. مجلس عروسی میره تو اینجا بساز و به کوبه، نمیدونم رقصه، برابر اینکه رقص حرامه. غذا میفروشید در مغازه دار غذا میفروشه در ماه رمضان، میدونه که یه عده‌ای که نان میخرن غذا میخرن روزه خارن. یه کافر آب میدی بخوره، خود آب که میخوره دهنش نجسه، آب میشه نجس، آب نجس میخوره، به کافر هم آب نجس نده، آب نده. چرا؟ اعانت بر اسمه، چون آبو که میبرد به دهانش میشه نجس، بعد میخوره. خب حالم مکرفه تو فرو هم دیگه با حرار شرب نجس بر مشهور میگن کفار مکلفه به فرو هم. خب آقا به کافر آب نده، پس روایت میگه لکل کبد حرا اجرون قریب به این مد. نه دیگه این آلت بر اسم تو آب میدی غذای خشک بده بخوره که اونم با آب جهانش نزد میشه، چه کارش کنیم؟ برنه میکنه باطن کافر مثل باطن سگ میمونه، نجسه دیگه باطن کافر آب جهانش نجسه. ولو انجیر خشک بده بخوره تو اون جهانش آب چیز میکنه میشه نجس، واقع نداره بخوره، میشه منتظر بشید؟ بله؟ که اعانت بر اسم اگه حرام باشه باید به همه اینا منتظر بشید. چرا آنم؟ چه فرق میکنه با اون جوان زیبایی که میاد بیرون میدونه زنها یوسفه، بس کنید میدونه زنها یه به شهوته نگاه میکنه. ها شما میگید اعانت بر اسم دیدن که به قصد ارتکاب حرام، اون که شد فرق مثال دوم، نه در مثال سوم بود که خود اون بایه قصد ارتکاب حرام نداره. حالا این شاهدی که ذکر کردن بر جماع دانت وره میگن روایت هم داریم، راست هم میگن، بابی داریم در وسائل که میگه بابا فروش انگور و خرما به کسی که میدانی تولید خمر میکنه با آن جایز است. الاسنا در سنیه رفاعه میگه الاسنا نبی و خمرنا ممن یسنعه خمرا. خب ما همینطوریم، ما یه ائمه همینطوریم، انگور و خرمامونو به افرادی میفروشیم که میدانیم اینها با اون خمر میسازن. روایت داریم از انشاءالله آدرس روایت رو هم فردا عرض میکنم. ببینیم حضرت امام در مقابل این بیان میگه دلیل عقلی داریم، اعانت بر اسم حرام است و قابل ترخیص شرعی هم نیست. دلیل عقلی داریم، دنبال دلیل لفظی هم نگرد. بر حرمت اعانت بر اسم مطلقا، حتی جایی که اعانت بر اسم هم صادق نباشه، ایجاد مقدمه حرام که دیگری مرتکب بشود عقلا حرام است و جائز نیست، نیاز به دلیل شرعی نداره. ببینیم حضرت امام چه فرمودن. ان شاء الله فرمودن.